آقای شاکری موبایل خریده خراب شده؟
نه هم در آخر
یعنی بروسوس میشه. الحمدلله مبارک باشه شما.
فقط به این که این صحت اثر چیه میرسن که سقوط اراده سقوط یا اینکه
بفهم
زمان که شک برمیاد به اینکه جزئی رو انجام دادم یا مانع یا قاطع انجام دادم یا نه. در اینجا اگر مستحب صحت هیئت اتصالی اجزای گذشته باشد که با قطع به مانع هم جمع میشن، اگر صحت کل باشد که هنوز نیومده پس اینجا اصلا استفاق پا نمیگیره. بعد میگم که با یک کاری میشه درست کرد، اینم فرق گذاشتن بین مانع و قاطع، که بین مانع و قاطع فرق گذاشتن. مانع نفس الوجوده، قاطع وجود خاص به اتصال خاصی که وقتی مانع میاد نفس الوجود وقتی میاد حتما مانعی هست و نمیشه اتصال کرد. اما قاطع بیاد شک میکنیم که آیا این وجود خاص مانع هیئت اتصالی رو از بین میبرد یا نه، استثاب میکنیم بقای هیئت اتصالی رو. اما شیخ بعدا همین رو هم رد میکنن که میگن وقتی ما گفتیم که با قطع به مانع هم جمع میشه، اون ملاکی که تو مانع هست قاطع رو هم در بر میگیره که مانع الان یقین داریم صحت اجزای گذشته جای خودش، مانع هم جای خودش، ربطی استثاب این به اون نداره. مگر اینکه بیام صحت رو درست کنیم که بگیم صحت چیه؟ اجزای کل جزء یا بعداً میگن هیئت اتصالیه یا بقای قابلیت اتصال بقیه اجزا که بعداً
هیئت اتصالی تو عبارت‌های فقهای قدیمی هست. کلمه هیئت اتصالی از زمان شهید ثانی در مفالک هم هست. تو لمعه هم دیدید کلمه هیئت اتصالی رو چند جای دونه. هیئت اتصالی پیش عبارات فقها بعضی به معنای موالات ترتیب و موالات، بعضی ها به یه معنایی که بعداً ما همون وحدتی که در مرکب اعتبار می‌خوایم درست کنیم، اما اینا به حسب ادله شرعی درستش میکنه. مثلا تو قصد چیزی به نام هیئت اتصالی قبول ندارن اینا، چون تو قصد موالات واجب نیست. اینا فقهی دارن اینو میگن. اونا خب قصد کنن جز امور عبادی
بعضیش
میبینن که مثلا یعنی پس میشه همون مثل یه چیزی مثل ترتیب و موالات در واقع. خب
بعد چه اشکال آجا اینها بررسی آجا قد براحت مطرح کردن کلن
میره بحث براحت بگیم
اشکال
صاف
خصوص
مطرح
میزن که
صاف خصوص مستازی دیگه شما آقای حامد خیلی حالا اینا که حتی بس خب میفرمان
که صاف خصوص اشکال که اگه اثر بر کل که بار نمیشه چون کلی نمیشه اجزا صاف هم که نمیشه و عرفم اینجا از باب استدراج که مصامحه حسن این جزء رو یکی می‌بینه این هیئت رو درست می‌کنه. حالا ما تو وادی امتثال هستیم، در وادی امتثال براحت که نداریم اشتغال داریم. اشتغال هم باید امتثال یقینی داشته باشه، امتثال یقینی هم با تحقق کل نمیشه صحت قبلی رو از تحقق کل نتیجه گرفت مگر با اسم مثبت که بگیم چون قبلی ها بوده پس قاطعی نیامده پس فرقیه به این متصل میشه کل منعقد میشه که این اصل مثبت ها نمیشه با این استثاب انجام. چه جواب دادی؟ شما اصلا اصل اشکال رو نفهمیدید، شما اصل استثاب رو جاری کردید و گفتید مشکل اصل مثبت در کار است. ما میگیم اصلا اصل استثاب جاری نیست چون که اجزای گذشته که جای خودشه حتی با قطع مانع هم به صحت اجزای گذشته ضربه نمیخوره و با صحت اجزای گذشته در جای خودش ما شک در حدوث اینجا داریم، نه شک در بقا که بخوام استثاب بکنم. جواب شیخ اتصاب بود، اما شیخ خودشون آخر قبول میکنن که اتصاب داریم به این صورتی ما اینجا استصحاب رو میتونیم دو جور بیان کنیم، یکی استصحاب هیئت استصحابی، یکی استصحاب بقاء قابلیت الحاق اجزای بعدی. این دو استصحاب که فرضاً استصحاب هیئت استصحابی ثمره بقاء قابلیت الحاق اجزای بعدیه که معیتون اون رو نتیجه بگیریم نمیشه نتیجه. به هر کدوم دو تا اشکال مطرح بود. استصحاب هیئت
دیگه یه کسی های خلاصه داره تکمیل کنه. نمازه
اینکه
داشتیم نمازه اینکه هستیم خلاصه خودم نمازه
اینکه
هستیم
خودم نمازه اینکه هستیم
از اینجا به بعدش
رو ادامه بدیم. در
اشکالا ما دونه دونه گفتیم اشکالا
شما سکر. خب بگیم اشکالا که یکی یکی بکنی
برای توضیح مثل باید سمتی مشخص کرد. اول اگر بنا باشد که استصحاب ایزاری شود مراد از صحت چیز، یعنی در چه چیز عمل شک ایزار می شود، یا مراد صحت کل عمل است که این محال است چون هنوز اجزا کامل نشده تا شک در صحت کل فعل ایزار شود و مفروض ایزار شک در اثنا است نه در آخر، و یا مراد صحت اجزایی است که تحقق یافته که در این صورت باید کیفیت تحقق اجزا بررسی شود که دو حالت دارد، یا اجزا مطابق مأمور به انجام یافته که در این حالت مفروض یقین بر صحتشان است چون اجزا بر طبق خاص اشاره انجام یافته و محال است فعلی که تحقق یافته انگرایی در تحقق رخ دهد. لذا در این قسم هم شکی متصور نیست. حالت دوم ترتب اثر است و این به نحوی که اگر اجزا ما بدی فعل را مکلف انجام دهد و اجزا به همدیگر زمینه شوند، آن فعل باطل در مقابل کل عمل زوری نخواهد داشت. در نتیجه یعنی اجزا که به همدیگر متصل بشه و آخر برسه، این زورش به نحویه که اون فعلی که انجام داده بشه موضوع رو بطلان شد دیگه نمیتونه باطلش کنه، مخبورون هم میشه به اصطورم. و این به نحویه که اگر از در نحویه هر جز دائما دارای اثر است، سه اجزای ما بعد ملحق شدن و سه نشدن. پس اگر شک ایجاد شده در فعل خارج از طرف اجزاء وجو یافته باشد، دست به صحت اجزاء سر اجزای خود است و هیچ نقصی در زمینه کردن بقیه اجزاء به آنها تا کل عمل به وجود این شک تحقق یابد نیست، و در این صورت هم شک و یقین وحدتی نداشتند و ارکان استصحاب پا نگرفت، و اگر استصحاب بود ملازمه نداشتند چون قطع به افتاد و قطع به صحت مانعت و زن نیستن. به عبارت دیگر وقتی صحت قطعی منافاتی با خودگام کل نداشته باشد، صحت استصحابی به چه درد میخورد؟ شیخ میگوید بین مستصحبها باید تفصیل داد. یک بار خود هیئت ادراش شده استصحاب شود، و یک بار از صحتی که اجزا برای الحاق به اجزای باقی مانده قابلیت بقا داشته باشد استصحاب شود. یعنی شیخ میگوید
فرد سوم هم داره تو عبارت شیخ فرد سوم هم داره
چیه
هیئت استصحابی
که قابلیت
الحاق خود شیخ هم داره، حاجه هم دو تا شد. حالا بخونید بریم جلو تا عرض کنم. بخونید حالا من میگم بعد بخونید.
تو
براحتش
اینجا
همین
اینجا
هم
براحت اینجا
دو تا دومی که گفتید خودش منحل به دو قسم میشه.
خود قابلیت
ترکیب و موالات هیچ، هیئت اتصالی هیچ، قابلیت اجزا برای استصحاب یه بار استصحاب کل قراره پیاده بشه، یه بار جزء و لا به شرطش نسبت به امتداد نسبت به اجزای بعدی.
اینو بیان میکنم تشکرشم با همون کور که وقت قابل
درکه
تا آخر میره
دو تاست، یه بار موضوع ما مستصحب اون میشه کور، یه بار مستصحب اون میشه حالت صفت قابلیت جز برای لطف بعدی،
چون کل محل بعده
میدونم بالاخره نمیخوام فلان دنبال صحت و بطلان حرفا خو نیستی، اگر یک کسی ذهنش رو دوخ به کل گفت من میخوام استصحاب رو کل پیاده کنم، یک کسی گفت من میخوام استصحاب رو صفت جز پیاده کنم، مستحضر چه دارم عرض میکنم؟ ببینید در تحلیل در واقع این دو قبوله. خب بریم جلو،
یعنی شیخ میگوید یک قاطی و یک مانع وجود دارد، یک بار چیزی صرف وجودش مبطل است میشود وانع و یک بار صرف وجودش مبطل نیست، باید به نحو خاصی وجود پیدا کند تا بتواند هیئت را از بین ببرد که میشود قاطی. اگر شک در زیادی که عمل نسبت به آن به شرط لا بود، یعنی وجود آن مصابیت با غیری از مأمورون به کشار آن هم کرده است و این زیادی می شود مانع و بحثی در اون نیست که ما مضمین باطل دیدار برست حساب، و اگر شک در زیادی باشد که عمل نسبت به آن به شرط لا نیست بلکه وجود خاص اون عمل ملاکه است نه صرف وجودش، پس یک بار بگاه خود هیئت مد نظر است و یک بار بگاه قابلیت اجرا برای منظم شدن به مابقی مد نظر است که در این صورت یعنی مانع نیست و بدیه اجزا هم می آیند و آن یعنی قابلیت اگر بود هیئت می آیند، یعنی که به دوباره به نوعی برمیگرده به خود هیئت،
نهایتا نتیجه یکیه اما سه جور یا به قول شما دو جور استصحاب از جهت ارکان. خب
فهمیده شود این که شارع معتمد ندانستن بعضی از اجزا را و اگر ایجاد شود این اجزا در اثنای مثلا صلات موجب به ایجاد خلل می باشد بین اجزایی که تحقق یافته و اجزایی که به تدریج و متوالی وجود می یافت، حال اگر شک در چیزی از آن اجزا وجودن یا صفتا ایجاد شود استصحاب صحت اجزا جاری می شود، یعنی اجزا بر همان حالت خود که مطابق با مأمورون به هر باقی مانده است و این استصحاب از مصامحات عرفی است و الا این کلام مورد نقض است، چه شک در مانع و چه شک در قاطع استصحاب به حرمت قطع عمل و وجوب ادامه عمل می باشد.
بعد این میشه استصحاب چهارم در واقع، اگه اون ستا درست تعقل بشه این چهار رو میشونه
دو
ستا
داره
استثاثی
که داره
باشه، نه فعلا دنبال رد نیستن، دنبال تصویر با ارکان هم این میشه چهار رو میشونه. حرمت قطع همون
که آخرتش
تو
روایت
یعنی اون میشه چهار رو در مقابل اون ستا، چهار رو هم یه نتیجه میدن اما ارکان با هم فرق داره. حالا بعد براتون میگم اصحشون هم چهارمیه که شیخ رد کرده، حالا میگم چرا بگه
یکی اصلا شغل
هم تنسیان تنه همارد نمیشه. نه الان عرض کنم یه نکته فقط تو این بحث داریم و اون نکته رو تذکر
میشه، باشه میگه که عرف مسامه هستن اینجور میبینه
تمام کاری شما اول بخونید نوشته تو تمام بشه و خیال راحت بشه
آخرش
داره. بله آخر
اینجا شیخ اشکالی مطرح میکنه که چون موضوع استطاب فعل صحیح هست و فرض شک در صحت فعل صحیح است، ارکان استصحاب جاری نیست، لذا در چنین موارد در اثبات صحت مشکوک فی از عمومات استفاده می شود.
خب
اجازه خود خلاصه به ما حاصل
چی؟
الان اینجا که من گفته بودم که دو استثاب داریم، به هر دو به هر کدومی اشکال داره.
خب
که شیخ دو تا اشکال رو بعد حل اشکالات رو با اون مسامحه عرفی درست کنه که دو جور مسامحه عرفی باز درست میکنه، با اون دو جور مسامحه عرفی این رو درست میکنه و استثاب پا میگیره، میگن داریم این استثاب که بعد نه آیه
داکتون بعد البته موضوع مستصحب میمونه آخرش
که
نهایت مطاف با مسامحه چی حل میشه؟
ایشون با مسامحه هیئت اتصالی حل میکنه، نفر خارجه هم با اصل مفسد میدونه با خفا واسد حل میکنه.
چیو؟ این که بالاخره علایه حال میدونم اینا درست با مسامحات درست علایه حال مستصحب شما تو این استصحاب نهایی تو استصحاب آخر مستصحب شما چیه نهایتا؟
قابلیت و قابلیت میگه وقت عرف وارد نماز میشه عرف میگه نماز موقت شده.
قابلیت صفت کیه؟
قابلیت به همون هیئت اتصالی حاجا ها میفهمن که عرف میگه به شما که وارد صلات شدی هیئت پا گرفت تا آخر شک کرده قاضی اومد یا نه، عرف میگه چون این هیئت هست پس قاضی نمیده، اگرچه اصل مفسده اما چون
خیلی پس دو تا مسامحه رو قبول کردن اینجا چه یکی بشن
آخرش هم
و الا هم تعدد مستصحب داری؟
بله
هم اصل مثبتو داره.
تو بعد دو تا مصاحبه داشتم فقط یه اشکال به خودشون مطرح کردن که شما وقتی میگی که این هیئت اتصالی یه اثری داره که سقوط عقد و قضاست میشه لازمه عقلی یا قابلیت انتخاب میشه لازمه عقلی و لازمه عقلی هم بار نمیشه که آجات هم لازمه عقلی بار نمیشه که مستصحب شرعی نباشه، اما اینجا قابلیت انتخاب
ما قابلیت رو استصحاب نمی کنیم، مستصحب شرعی استصحاب می کنیم بعد لوازمش بار میشه برای
بر هر چی باشه
استصحاب مشکل نداره.
این تا
چون ثبوت تعبدی فرد درست میشه کما که تو اجزا هم این کار میکنید شما اصلا ماهیت ادل ما قبول اجزا یه نوع اصل مثبته تو این سیستم. خب تموم شد آقا من سه تا نکته هست کنم
حالا یه اضافه
تو طول پیش
نیم
بحثای لفظی مونه داریم
دو جلسه بحث
کنم میدونم بحثای لفظی مونه بگید خواهی نوشتید بگید
آجا اجماع مطرح میکنن و معانی آیه رو میگن اجماع مطرح میکنن
بحثای لفظی مونه نه این که
مثلا اون جلسه اولی همین تنبیه سامنه بحثای لفظیه که قبل خوندیم، مثلا آجاقا میگه که این صحت و علمی که به معنی موافقت با هم به سقوط عبادت ها یا سلطه به اثار فرون با آجاقا میگه این همه مفروضه بعد از اساساتی دیگه کلا این رو نمیگه کلا باید بحثه.
من سه تا نکته عرض کنم
فاده جان بگه شد من یکی دو تاش مواضح کردن نشنستم یه چیزی به دست بیارم خودم اون سوالات رو بگیم شما
من اون سوالات رو نگه دارید الان بذارید خود این تموم بشه من وارد سوالات نمیخوام بشم تا انشاءالله حالا وقتش خارج از روال استصحاب نمیخوام برم قراری که با هم گذاشتیم. ببینید فقط شما اینجا دو سه تا نکته دارید، من دو سه نکته نسبت به خود تنبیه استصحاب نه نکات پیرامونیش عنایت کنید. رفقا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مسئله احکام وضعی را از اول خارج کرد از محل نزاع استصحاب چون قابلیت جعل نداره. موضوع تنبیه موضوع این تنبیه استصحاب احکام وضعی است، هم صحت هم توالیش. یک حالا حالا میخوام بگم توالی که دارم میگم اینه آثار. حالا نکته دوم توالی صحت چیه؟ توالی صحت موافقت با عمد یا ترتب اثر یا سقوط عاد و قضاست، اینا همه احکام وضعیه. خب این قلت به این که ما مستصحبمون اصلا صحت نیست، خب ریاضی بشه ها ذهنتون، یعنی شما وقتی وارد این تنبیه میشی چی میشه که میاد سراغ موالات سراغ هیئت؟ چون استصحاب صحت گیر داره. چرا گیر داره؟ بعد لطیا و لطی سعد احکام جز احکام وضعی است، یعنی بعد از اینکه از اشکالات دست پایین گذشتید که شیخ روی جهتش زوم نکرده تو عبارت شیخ همش جزئی بناییات اشکال استصحاب صحت رو میگه نه مبناش که استصحاب احکام وضعیه. خب اگر از این اشکال گذشتیم لذا اومدیم سراغ مسئله ترتیب و موالات و هیئت و کل و جزء و قابلیت الحاق، باز اینا هم احکام وضعیه. اینجا یه تحقیق شما باید بکنید سر احکام وضعی اگه بخواید جمعش کنید. احکام وضعی چند نوعه، چند قسمه، چه چیزهایی رو ما میگیم احکام وضعیه؟ اصلا
کلمه حکم چرا به وضعیات میگن حکم؟ بهترین کسی که اینو توضیح داده حضرت امام تو کتاب الاستصحابش، اول بحث استصحاب احکام وضعیت، چرا بهش میگن حکم؟ وضع یعنی چی؟ حکم یعنی چی؟ تکلیف یعنی چی؟ اول مطلب ما شو امام توضیح میده، حال فاصله از امام استفاده کرده توی توضیحات. خب تمام، اگر اینطور شد بعد اون موقع چه هیئت اتصالیه بخواد استصحاب کنه؟ میشه حکم وضعی؟ چه قابلیت اجزا رو استصحاب کنید با قابلیت حکم وضعیه؟ چه رو کل حرف بزنید با حکم وضعیه؟ لذا مشکل استصحاب احکام وضعی باقی میمونه. تنها راهی که برای درست کردن وجود داره او رو با مایت مسک آخر عبارت شیخه که میشه حرمت قطع. حرمت وجود داره، حکم تکلیفیه، حرمت حکم تکلیفی. اینجا نکته نکته سوم که یعنی یکی مونده با آخر، نکته سوم اینجا حکم تکلیفی که ما داریم میگیم اعم از حکم مقدمی و حکم نفسیه. حکم تکلیفی چه از نوع وجوب حرمتی باشه که شارع غیرین و در مقدمه جعل میکنه، چه از باب نفسیاتی باشه که وجوبای اصالی دارن و استقلالی دارن. نه، مسئله اون حد وسطی که وضعی رو باطل میکنه اما حکم تکلیفی رو اثبات میکنه، حد وسطیه که باعث میشه چه حکم تکلیفی و غیری باشه چه حکم تکلیفی نفسی باشه اشکالی نداشته باشه، اما وضعی رو گیر میده. اینجا برای اینکه این سومی واضح بشه شما نیاز به این پله ها دارید. ادله اجزا و شرائط چه فرقی دارن با وجوب غیری که اون خصائص چارگانی که تو اصول فقه گفتیم داره، مخصوصا که وجوب غیری علل قول به دلیل لفظی نداره. چرا ما حتی بنابر این که وجوب غیری قائلیم، بنابر این که وجوب مقدمه رو مولوی میدونیم، فقسل و وجوه حکمی که تو لسان شارع اومده را همه بر وجوب غیری نمی کنیم؟ وجوب غیریشو از باب غیر مستقلات درست می کنیم حتی بنابراین که وجوب مولوی داریم. پس دلیل فقسل و وجوه حکم چی کار می کنه برای ما؟ اینو باید اول بر خودتون حل کنید. میشه یه نظامی ها، یه هندسه ای. شما اول باید ببینید امر نفسی کجاست، بعد امر غیر اگر اثبات میشه با دلیل عقل چجوری اون رو اثبات میکنه که میشه جزء ملازمات غیر مستقله. همه هم قبول دارن که عقلیه، نه حتی شیخ هم قبول داره که وجود مقدمه علی القول به عقلیه. این چارچوبی که آقای مظفر ارائه داده همونی که همه هم گفتن. حالا وجوب غیری جاش کجاست؟ ادله لفظی جاشون کجاست؟ علل قول به اینکه وجوب غیری نداریم ادله لفظی چجور معنا میشه؟ علل قول به اینکه وجوب غیری داریم ادله لفظی چجور معنا میشه؟ ما فکر میکنیم علل قول به اینکه وجوب غیری نداریم و تابع نظرهای مظفر آقای سبحانی های اصفهانی شدیم، بعد میگیم فصل وجوب حکم ارشاد به جزئیات و شرطیته، ما اینطوری فکر میکنیم. اما علل قول به اینکه وجوب غیری داریم خودی که فصل به معنای ظاهر خودش
میمونه.
نه اینطور نیست. حتی علل قول به اینکه وجوب غیری وجوب مولویه فصلو نمیمونه به ظاهر خودش. پس کجا میره؟ چه جور میشه؟
همون که اخر اشاره
نمیشه. به اون هم مرتبطه، به اون هم مرتبطه. اینو به اون هم مرتبطه. ارتباط مهمی هم داره. اگر ما این دستبندی رو، این پله پله رو درست کردیم، بعد اون موقع استصحاب حرمت نقض، حرمت نقض کی؟ نقض ذی المقدمه یا نقض اجزاء و شرائط با وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ اینو باید معلوم کنید. اگر این معلوم شد، بعد اون موقع اشکالی که شیخ گرفته ان الموضوع فی هذا المستصحب و الفعل الصحیح اشکال برطرف میشه. اگر ما موضوعش رو بیاریم سر وجوب غیری، سر امر غیری به مقدمه، بعد اون موقع استصحاب درست میشه. بعد اون موقع تمام اجماعاتی هم که مشهور دارن با این استصحاب سر نهج خودش قرار میگیره. دیگه نیازی هم به اون توضیحات دیگه هیچ نیازی به اون نیست.
استثاب اجزا
ما چطور
میشه؟
یعنی نه کلمه غلط هستم. استثاب اجزا ما به همه. استثاب چی؟ نمیدونم. اجزا؟ وجوب غیری اجزا؟ وجوب نفسی ذل مقدمه؟ وجوب نفسی ذل مقدمه نسبت به اجزا؟ و میشه اصل مثبت.
دوشم
یعنی این
حجزانش
مخواد
عبارت
شیخ مزبزده
که این اشکال آخر
را کرده؟ اشکال اصلا عبارت شیخ قفلت کرده از مبانیش
جبن
اشکال جدی دارم به شیخ نه نه اون لاتوب تو رو یه بحثی داری سر چند نزولش و اینا اگه اونا رو حل کنیم بل لاتوب تو چی؟ به خاطر استصحاب حرمت نفس یقین بشه
یعنی
بخواد آخر شیخ قاعده شیخ نمیتونه استصحاب درست کنه میبره سر لاتوب تو رو میدونم میدونم
درست که با مسامحه
نه با مسامحه مزبزبه دلش قرص نیست
اشکال و خب
هیچ نمیماسه شیخ میخواد یه قاعده اجماعی رو سر یه مبنای اصولی متزلزل سوار کنه
چون
مبنا
نمونه که نمیشه چیز
کرد بعد حالا چرا استصحاب نمیماسه باز مبنا رو نمیگه که مسئله احکام وضعی است چند تا اشکال پی در پی ما داریم به شیخ میگیریم
یعنی اصلا بحث
و
موقع حد
وسطش
خود
استثناء
میشه دیگه
اون
بحث
نیازی نداریم تمام میشه بعد بدونید این مبنایی که الان برای شما توضیح دادم من مجمل گفتم و با سوال گفتم میخواد دوباره سوال رو لیست کنم شما ببینید اگر تونستید برید تو باب مقدمه واجب چند تا سوال رو اول برای خودتون حل کنید گفت آقا اینا نظر مختار نیستن من کاری که داشتم توی چند سال انجام میدادم برای شما این بود که با مطلب و ما شما به قول مختار برسید یعنی درست تصور کنید مطلب رو خودش به نظر حق میرسونه تتون میخواستم این کار انجام بشه ببین حامد اگر ما تو مقدمه واجب اصلا اول ما این معنا کردیم گفتیم آقا مقدمه واجب وجوبش چه نوع وجوبیه گفتن وجوب خیلی علل قوله به وجوبش وجوب خیلی خصائصش چیه اینا چهار تا خصیصه براش گفتیم پنج تا خصیصه براش گفتیم وجوب خیلی با این خاصیت ها چه فایده ای داره دلیل اقتضا کرده کدوم دلیل اقتضا کرده عقل دلیل عقل چی رو اقتضا کرده آیا حتی علل قول به این که مقدمه واجب وجوب غیری داره بیان مقدمیتش رو عقل میفهمه گفتیم نه مولاست که باید بیاد بگه وضو جزئه وضو مقدم است اما وجوب غیریش رو یه عقل عقلیه که لا شک کفی بود که تو اول مقدمه واجب گفتیم بودیم لا شک که عقل وقتی بهش بگن این واجب مرکب گردنته خودش میفهمه که باید داره مقدماتش رو انجام بده این لا شک پس شک کجاست آیا خود عامر هم حکم به وجوب ذل مقدمه میکنه هم حکم به وجوب یه عقل با عقل اول چه فرقی داره
اون این
سلسله علتی
که دسترس معانیده
اینا رو جدا کنیم بعد اون موقع ما یه علل قول به وجوب غیری یه وجوب غیری داریم با اون خصائص از کانال این عقل علل قول این میشه پکیج وجوب غیری بسته تمام حالا وقتی این بسته شد تو این نوشته نشده کی به ما میگه طهارت مقدمه صلاته یا غسل جنابت مقدمه صومه یا غسل مستحاضه لیلی مقدمه صحت صومه نهاره نارا که نشته نشده کی اینا رو میگه شارع باید بگه آخرش شارع با چی میگه با هر لسانی که بگه مفادش جزئیته مفادش جزئیته این شد یا نشد تا اینجا آمه همه دارم کاخ میکنم که بعد میتونید تحقیقش کنید خب اینجا کسی اشکال میکنه میگه علا ایه حال این سیستم مبتنی بر جعل احکام وضعی است چون شما دارید میگید حتی اگر مولا امرم بکنه امرش جعل جزئیته نه بیشتر خب حالا آنکه ما میخواستیم ما گی اگر یک کسی جعل احکام وضعی رو نتونست زیر بار بره چه کار باید بکنه؟
امر رو تکلیفی
بدونه مجبور خود امر رو تکلیفی بدونه حالا که شما میگه حتی علل قول به وجوب مقدمه وجوب مقدمه
وجوب تکلیفی
ملازمات غیر مستقل است نه دلیله لفظی
دو تا مدرسه تعارض
داره اگر نه اجازه بده نه اختیار داری نه مبنایی که داری تو استصحاب مشخص میکنی عدم جعل احکام وضعیه یا جعل احکام وضعیه، این رو خود استصحاب میخواد جعل حکم مماثل به تو بده. وقتی خود حکم قابل جعل نیست، مماثلش هم قابل جعل نیست.
خیلی خوب،
شیخ نمیتونه اول ببین شیخ چجوری تقلیدی دونسته.
خب آجا بعد اگه اون ور داری که ما اصلا جو استصحاب اصل استصحاب احکام تجریدی هم گیر دادید شما هم جلسه قبلی.
نه 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 نمی
الان ما نفهمیم الان بعد جو تجریدی دار چه دقیقی داره که ما مستحبمون رو اجزا داریم،
چون موضوع بحث تنبیه شما مقدماته.
خیلی خوب،
شما تا حال مقدماتو اصلا چرا حاج قارب تو اقل و اکثر؟ چون عبارت های شیخ تو بحث مقدمات تو اقل و اکثر اومده، جایی که میخواد جزئیات و شرطیات رو بحث کنه. شما تا تکلیف جزء و شرط تو سیستم شیخ معلوم نکنید، استصحابش معلوم نمیشه. حالا جزء و شرط چیه؟ چه قدرش سهم شارعه؟ او قدری که سهم شارعه، شما اصلا تو سیستمت رای برای بیان شارعه باز کردید یا نه؟ ببین آقا مهدی، اگر یه کسی گفت که جزء و شرط تو سیستم اصولیش، الان من توضیح دادم دیگه، گفت جزء و شرط این که این جزء نمازه کار شارعه، سهم شارعه، اما حد یعنی سهم نقله، دقیق تر بگم سهم نقله، حتی وجوبش علی قول مختار که ما وجوب غیری قائل هستیم، سهم کیه؟ عقله نه نقله. اگر کسی یه حرف زد آخرش میگیم خب حالا برگرد، شما گفتی تا مولا نقلن وجوب غیری جعل نکنه جزئیت و شرطیت به دست
نمیاد،
چجوری میخواد جعل کنه؟ بعد رو این فضا استصحابش جعل و حکم مماثل، این همه تذبذب و رفتر به ایور و بر تو حال مستصحب، مال اینه که اول اینو معلوم نمی کنیم مبدأ تصدیقی کل این تنبیه، که این تنبیه خیلی ثمره داره. یعنی شما تمام مباحث قواطع و موانع صلات و حج و صوم رو باید با این تنبیه حل کنید. شما مسئله بطلان صوم یا عدم بطلان صوم نسبت به غسل لیلی و غسل نهاری و اینا همش باید با این تنبیه حل بشه. بسیاری از احکام صلاتی تو واجبات غیر رکن دلیل دارن که باطل دیگه، باطل دیگه، آب که از سر و چیه بجرد چه سر به هر دلیل دیگه اومد باطل، اما تو واجبات خیر روکی با این حل میشه. شما باید از تکلیف مقدمه رو معلوم کنید، سهم شارع رو تو مسئله وجوب مقدمه، یا حداقل تو بیان مقدمیت مقدمه معلوم کنید، بعد که این سهم معلوم شد بعد به سراغ استصحاب ای اندشک، اون موقع استصحابش حرمت نقض درسته توش.
اصل مثبتن
تعظیم می‌کنه؟ نه دیگه اصل مثبتن دیگه نمیشه، چون همه اصل مثبت مال این بود که اول بخواید هیئت اتصالی رو بیارید، بعد از هیئت اتصالی بخواید به صحت هذا الجزء برسید. شما اصلا نیاز ندارید به اینا، تمام میشه. چرا کجا نفهمید؟
مستصحب میخواد الان شیخ مشکلی چی که نمیتونه مستصحب
رو درست کنه؟
خب چون مستصحب رو اجزا میتونه، مستصحب اجزا مختلف، میگه یه مانع اومد این چه قطعی باشه، چه نباشه اونو سجا خودش هم بعدی هم سجا خودش.
خب
اینه چه مانع دیم؟ اینه چون اجزا، بعد با مسامحه که این هیئت اتصالی میتونه میاد این رو درست میکنه که وقتی چون هیئت اتصالیه قابلیت
بقا هم
داره، این رو جز
جز نمیگیم
که
تو مجشگیر بودم،
این یه تیکه اون یه
تیکه. نه خب
خب این حرف، حالا این که حالا این اجزا
اصلا میتونن مستصحب باشن نمیتونن، چی گفته، چجوری بیان شده؟
حالا بالاخره الان از هر رای ماده بالاخره جز بودنش هست یا
نه؟ نه نه نه، کی گفته جز نیستن؟ شرمنده خراب شد. برگردیم من نکته چهارم بگم، برگرد به این نکته دوباره. نکته چهارم مسئله لوازم صحت، لوازم صحت. نکته چهارمی که می‌خواستم ازتون گفتم این سومیش بود، چهارمی آخری. لوازم صحت، لوازم صحت رو کی میده؟ کدوم عقل؟
عقلی
که نه، آقا عقلی که نه، اینو میخوام حالا نظری اولش کار ندارم بود، میگفتم ارشاد مشترک لفظیه، عقل مشترک لفظیه، عقل کجا ارشاد کجا، اینا بارهاشون مختلفه، اعاده و قضا و سقوطش و صحت به معنای تمامیت اجزا و شرائط و این حرفا، اینا همش حکم عقل در بادی امتصاله. وقتی شد حکم عقل در وادی اتصال، اگر آقای مقدسی جزئیات مال عقل در وادی اتصال باشه چی؟ یا جزئیات مال یه عقلی باشه هم خانوادی عقل در وادی اتصال. چه اتفاقی میفته؟ اصلا استشهاد میشه جاری بشه؟
شیخ فهید اشاره داره ها جواب.
نه برگردید عقب‌تر، استصحاب احکام عقلی چیه؟ استصحاب احکام عقلی مال عقل در مقام جعله، باز استصحابش درست نیست به خاطر اینکه مناطات معلومه. قاطی کردید با هم مباحث اشتباه کرده بود. او عقل در وادی عقل در وادی جعل، عقل در سلسله علله که ناظر به احکام و مصالح، لکن چون همه مصالح رو میدونه
امکان
استصحاب براش نیست. عقل در وادی اتصال میگه اشتغال یقین نیست، در فراغ یقین اصلا نگاه به مسائل و نگاه به امر میکنه. امر مولا به کی خورده آقا مهدی؟ به اجزا شرایط خورده؟ نه، به کی خورده؟ به عقل مصالات خورده. لذا تو اصلا استصحاب هم بکن، صحتش هم درست بکن، عبادت هم تا آخر بکن، ادنا شکی پیش عقل پیش بیاد دوباره میگه که اعاده کن، بعد دوباره برگشیم سر مستصحب. حاکمه به مستصحب کیه؟ مستصحب چیه؟ بعد نحوه دخالت شارع تو بیان این مستصحب چجوریه؟ ببین یک باید بگید مستصحب چیه آخرش؟ همون سوال اولم گفتم دو استصحاب یا سه تا استصحاب یا چهار تا استصحاب؟ صحته یا هیئت اتصالیه یا بقاء قابلیت جزء برای لحوق جزء بعد که بازی خودش غیر هیئت اتصالیه، یا کله، یا حرمت قطع مستحب چیه؟ یک که من که داشتم میگفتم سه تا یا چهار تا صحت رو گذاشته بودم کنار، چون شیخ هم اول عبارت صحت رو گذاشت کنار دیگه، اول مستحب معلوم بشه، بعد حالا بیان این مستحب به دست کیه؟ یعنی حاکمه به این مستحب کیه؟ کیه؟ با حدود و سقورش. اینم دو. سه، حالا نحو دخالت شارع تو این مستصحب چجوریه؟ چرا؟ چون استصحاب حکم نقلی شرعی، شارع باید بگتش، شارع باید اول ببینیم سهمش چقدره تو این مستصحب تا بتونه همون مقدار سهم خودش رو استصحاب کنه. اینا باید معلوم کنید.
در هر مورد ادله شو ببینیم.
ای بیشتر از ادله اول صناعت اصولی تونه، بعد صناعت اصولی میاد رو ادله. رو نداره بسم الله و محمد ما بعضی از این دوستان میخوردن بگفتیه بعض از بچه هایی که مقداری حالا جای مختلف اخباری مسلکن یا تفکیکی یا اینا خب میخوردن به طورمون و هر وقت سوال میکردم من جواب نمیدادم، دعوام اون یادتونه دیگه، شما هیچ وقت جواب اینطوری سرپایی نمیدم به کسی. بعدن که دیگه مثلا میخوردن به تورمون تو درس، حالا چه فقه چه اصول، آهسته آهسته باور میکردن اجتهاد تو حق فقهشی از زمان اهل بیت، زمان شیخ طوسی، شیخ تو فتاوا هم همینطوره، حالا بریم عبارتای فقه هم میبینید راه نداره، اول باید این دسته‌بندی درست در بیاد تا ما بتونیم نظر نهایی بدیم. گفتم اتفاق آقای فاضل هم گفته.